یعنی تمام جهان منافع ملیشون رو تفسیر و تعریف ایدئولوژیک میکنن با ایدئولوژی خودشون. اصلا منافع ملی یک مفهوم ایدئولوژیکه. دو، دیپلماسی مادی هدفش محافظه‌کاریست، حفظ وضع موجود. دیپلماسی انقلابی که امام میگه هدفش اصلاح وضع موجوده. میگه ما اینو سریع میگیم، این از اصول سیاست خارجی ماست، ما از همه گرسنگان حمایت خواهیم کرد، کنارشون مبارزه میکنیم، میجنگیم. ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی ایران برای همیشه. بعدنا نگن که خمینی احساساتی شده بود و اون موقع حرفا رو میزده، برای همیشه تا ابد. هر کی خلافه گفت بدونیم منحرفه، میخواد جمهوری اسلامی رو منحرف کنه. ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است. ایران خانه دوم همه مسلمانانه، ایران خانه دوم همه انقلابیون مستضعف غیر مسلمان جهانه. کشور ایران یک دژ نظامی است. میگه ما اینجا رو باید بکنیم یک دژ نظامی که هیچ کس جرأت نکنه به ایران حمله کنه. از موشکامون بترسن، از تانکامون بترسن، از بسیج 20 میلیونی مردمیمون باید بترسن. کشور ایران باید به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر که هیچ کس هیچ وقت جرأت نکنه چپ نگاه کنه به ایران. نیاز سربازان اسلام در سراسر جهان را تأمین کند. یه بار دیگه بخونم، ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی ایران برای همیشه پناهگاه و حامی همه مسلمانان آزاده یعنی انقلابی جهانه. از هر کشوری هستید، شیعه و سنی، اینجا خونه شماست. و ایران، کشور ایران یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر. به لحاظ نظامی آخرین سلاح‌ها رو ما تولید میکنیم و خواهیم داشت، چون اونا دارن با زور اسلحه و جنگ و تهدید دنیا رو غارت میکنن. تا نفس میکشین ناواشون رو میارن، هواپیماشون رو میارن، موشکاشون رو نشون میدن، هی میگن بمب اتم داریم. امام میگه حالا یه کاری بکنید که دیگه نتونن اینجوری حرف بزنن. ما نیاز سربازان اسلام رو در سراسر جهان اینجا تأمین خواهیم کرد و اونها رو به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و به اصول مبارزه و به روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک در سراسر جهان آشنا می‌کنیم. ما ایران رو تبدیل می‌کنیم به دژ نظامی که هیچ کس فکر حمله به ایران هم به سرش خطور نکنه. میگن خب حالا قطعنامه پس چی بود امضا کردین؟ این صلح مثل امام حسن با معاویه، این عقب نشینی تاکتیکی چی بود؟ امام میگه این معنیش نیست که ما ضربات از دشمن نمیخوریم و نخوردیم. در صدر اسلام مسلمین در بدر پیروز شدن، در احد شکست خوردن، ولی خط عوض نشد، شعارا عوض نشد، مبارزه ادامه پیدا کرد، پیروزی های بزرگتری هم بعد آمد. میگه یک حقیقت تلخ ناگواری بود برای همه، به خصوص برای شخص من. من تا همین چند روز قبلا معتقد بودم ما تا آخرین خانه میجنگیم به همون شیوه، همون موازی که اعلام کردیم. منتها من دنبال این نیستم که حرف من حتما من باید پیروز بشم. ما انقلابی و ایدئولوژیک که هستیم، محور ما مسئله حقیقت و مسئله مصلحت کشور و انقلاب و مردمه. خواهش میکنم دقت کنین. بعضیا فکر میکنن جنگ که میجنگی برای مصلحت نیست، ولی وقتی که قطعنامه رو میپذیری برای مصلحته. امام میگه نه، من تا امروز تا دیروز که گفتم میجنگیم برای مصلحت بود، الانم که میگم قطعنامه برای مصلحت، یعنی جنگم برای مصلحته. فقط عقب نشینی برای مصلحت نیست، عقب نشینی تاکتیکی، حمله هم مصلحته. وقتی میتونی و باید، مصلحت حمله است. وقتی شرایط عوض میشه مصلحت اون میشه. میگه در هر صورت معیار ما مصلحت اسلام و مسلمین و مصلحت جامعه و مردمه، نه منافع خودم. جنگو تمام میکنیم و خدا میداند اگر نبود این انگیزه که همه ما و عزت و اعتبار ما باید قربانی اسلام و مسلمین بشه، من هرگز راضی به مصالحه نبودم. منتها شما تا در حد توانت وظیفه داری کار میدونین. اینجوری شد، بمباران شیمیایی شهرها شروع شد، بعد آمریکا و اروپا تقریبا مستقیم وارد جنگ شدن با ما، هواپیمای مسافربری چی چی. از اون طرف تحریمای مطلقی بود که در طول جنگ چند بار اتفاق میافتاد که ما برای 48 ساعت دین گندم نداشتیم و از این اتفاقات. و برای اولین بار یک قطعنامه ای سازمان ملل صادر کرد که بخشی از حقوق ما رو به رسمیت شناخت. تا اون موقع هیچی اعتراف نمی کرد. مجموع این شرایط دست به دست هم داد و امام احساس کرد که ما الان حداقل حقوق و عزت ما تأمین شده. بیشتر از این اگر بخوایم الان بخوایم بریم تو عراق و صدام و اینا سرنگون کنیم، ممکنه 20 سال 30 سال بشه. این حرف امام که میگه من برای مصلحت جنگیدیم و برای مصلحت قطعنامه رو قبول کردیم، جواب کساییه که یک، امام رو متهم میکردن و میکنن که آقا این آقا هم تو انقلابی دو آتیشه فقط ایدئولوژی و اینا سرش میشه، به مصلحت و جامعه و مردم و اینا کار نداشت. نه آقا، ایدئولوژی ما جزی از ایدئولوژی مصلحت جامعه است. دو، این که فکر میکنی برای صلح مصلحت مطرحه اما برای جنگ مصلحت مطرح نبود. نه آقا، اگه جنگ جالا جنگیدیم برای او هم برای مصلحت بود. ما از حقوقمون چیزی ندادیم به دشمن، کلا اون چیزی که وظیفه‌مون بود انجام دادیم، این مابقیشو که می‌خواستیم نشد. امام میگه من اینو به شما میگم، مرگ و شهادت برای من گواراتر بود از اینکه قطعنامه رو امضا کنیم با صدام. ما دنبال رضایت حق تعالی هستیم و ملت دلاور ایران هم، ملت قهرمان ایران هم همینطوره. من از همه بچه‌ها فرزندان عزیزم در جبهه‌های آتش و خون که از اول جنگ تا امروز به نحوی در ارتباط با جنگ فداکاری کردن من تشکر میکنم، قدردانی میکنم. همه ملت رو دعوت میکنم به صبر و مقاومت. خب آقا اگر تسلیم شدنه دیگه صبر و مقاومت چیه؟ تسلیم شدن نیست، صبر و مقاومت ادامه داره. تاکتیک جدید، سنگر جدید. ممکنه در آینده یک کسی ایده بیان، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، بین مردم هی دامن بزنن، اه شما که میگفتید صدام رو اعدام میکنیم و میریم عراق رو هم آزاد میکنیم و بعد از کربلا میریم قدس، و اولا که خب صبر کن، شد، الان شد، راه قدس از کربلا میگذرد، شد الان از کربلا. شما میدونید از تهران تا کربلا تا شام تا فلسطین کل زمین آزاد شده، کل راه قدس از کربلا میگذرد محقق شد. الان انقلاب اسلامی همسایه اسرائیل شده. نخست وزیر اسرائیل گفت ما قرار بود انقلاب ایران رو محاصره کنیم، انقلاب اسلامی ما رو از سه طرف محاصره کرده، محاصره اینای ما. خب پس حرفای امام که همش شد. و اما اون موقع امام چی میگه؟ ممکنه ما الان صدام هنوز هست، قطعنامه امضا شد، ممکنه کسانی فردا شروع کنن بگن ثمره خونها و شهادتها و ایثارها چی شد؟ پس شهید دادیم که چی؟ اینا از عالم غیب و از فلسفه شهادت و از عالم معنا بی‌خبرن. اینا نمیدونن کسی که فقط برای خدا مبارزه کرده و جهاد کرده، اخلاص و بندگی برنامش بوده، حوادث زمان هیچ لطمه ای به پیروزی های او نمیزنه، چون پیروزی های او جاودانه است. این تیپ آدمایی که به شما میگن آقا پس این همه شهید دادیم که چی، این همه هزینه دادیم که چی، بهشون بگید که شما برای درک ارزش شهیدان و شهادت فاصله خیلی طولانی دارید تنش تا اینا رو بفهمید. شما در گذر زمان تاریخ آیندگان اینا رو باید بفهمید. شما شعورتون به عالم معنا نمیرسه. فکر کردی که چون هنوز صدام هست این بچه ها خونشون هدر رفت. اصلا خون هیچ شهیدی هدر نمیره. خون شهدای کربلا که شکست 100% نظامی خوردن هدر نرفته، تا همین الان داره به خاک و خون میکشه تمام استکبار جهان رو. آقا هنوز اسم حسین بزرگترین خطر دنیا برای ایناست. هنوز بزرگترین راهپیمای تاریخ راهپیمای اربعین حسینه. این انقلاب ما به اسم حسین شد، تو عراق به اسم حسین زدن این صدام آمریکا رو، تو یمن به اسم حسین رو شکست دادن، لبنان حزب الله به اسم حسین اسرائیل رو شکست داد. هنو حسین کجا شکست خورده؟ شما زنده تر از حسین و پیروزتر از حسین کسی دارید؟ قبر یزید کجاست؟ همونوز اینا که میگن پس خون این شهدا چی شد، اینا هنوز شعور ندارن که نسبت ماده و معنا چی، مفهوم پیروزی و شکست رو نمیفهمن. خون این شهدا اسلام رو بیمه کرد، انقلاب رو بیمه کرد. خون این شهدا برای ابد درس مقاومت داد به کل جهان. این شهدای ما در دهه های آینده معلم همه جوانان انقلابی جهان میشن. الان بچهای یمن، لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، کجا، اونا همه بچهای ما یاد گرفتن. این سبک جنگیدن نبود تا قبل از انقلاب ما. تا قبل از انقلاب اسلامی مدام هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد. هر جا رو آمریکا شوروی اشغال میکردن دیگه بیرون نمیرفتن. بعد از انقلاب ما برای اولین بار شوروی و کمونیست‌ها شکست خوردن، از افغانستان مجبور شدن عقب نشینی کنن. اسرائیل بعد از انقلاب ما اولین عقب نشینی رو کرد، لبنان رو گرفت کلشو، دوباره رفت عقب فرار کرد، غزه رو رفتن عقب. اصلا اینا عادت نداشتن به عقب نشینی. این عقب نشینی ها بعد از این درس رو این بچه ها دادن، یعنی چه خونشون هدر رفت. تربت این شهدا تا قیامت مزار عاشقان و عارفان خواهد شد. یک جنگ دیگه تو دنیا به من نشون بدید که بعد از 30 سال از جنگ هر سال 1 میلیون 2 میلیون چند میلیون جوانان نسلای بعد، یعنی شماها، پا میشن میرن منطقه یا نور. یک جنگ دیگه تو دنیا نشون بدن اینجوریه؟ خب مگه عراق با ما نجنگید همون 8 سال؟ چرا او طرف مرز 10 نفر نمیرن؟ خب اونم که هم اندازه ما کشته دادن، مجروح دادن، شاید بیشتر هم دادن. چرا او طرف مرز کاروان راهیان نور نداری؟ چرا تو هیچ جنگی تو دنیا، جنگایی که شده توی دههای اخیر، هیچ جا راهیان نور ندارن؟ چرا اینجا دارن؟ چند میلیون آدم راه میافتن، ایرانی غیر ایرانی. 2 سال 3 سال پیش که رفته بودم اونجا، یکی از مسئولین اونجا گفت آقا میدونی ما اینجا دیدیم مادر سرباز عراقی که تو جنگ با ما کشته شده بچه‌ش، مادران اینا چند تا دیدم آمدن تو کاروان راهیان نور ما ایور بره زیارت. اینه فرقش. امام میگه کی بود گفت که خونی بچه ها هدر رفت؟ میگه تربت پاک شهیدان تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگانه. اینا به بقیه ملت ها یاد دادن که چگونه جلوی ظلم بایستین. حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، حماس، جهاد افغانستان، مجاهدین بچه های یمن همین شعارا رو دارن میدن. پا برهنه جلوی بزرگترین ارتشا وایستادن. خوشا به حال اونها که در این قافله نور جان و سر باختند. خوشا به حال اونها که این گوهرها رو پرورش دادند. خدایا این دفتر شهادت رو به روی مشتاقان و عاشقان شهادت باز نگه دار. خدایا ما رو از رسیدن به شهادت محروم نکن. خدایا این ملت هنوز در آغاز راه مبارزه است. فکر نکنید تمام شد مبارزه. صلح کردیم تمام شد. میگه این ملت هنوز نیازمند به شهادت و مشعل شهادت. ما پس از این در دهه های آینده باید هنوز شهید بدیم. یه وقتی پرونده رو فکر نکنید بسته شد. خدایا تو خود این چراغ پرفروغ شهادت را نگهبان باش. نذار شعله شهادت خاموش شد تو ایران و جهان اسلام. خوشا به حال شما ملت. خوشا به حال شما زنان و مردان. خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا. و بدا به حال من هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم. اینجا اون جایی بود که من یادم تو منطقه بچه ها گریه میکردن. خب بدا به حال من که هنوز ماندم و بدا به حال اونها که در این قافله نبودند. تو ایران بودند ولی یک بار جبهه نیامدند. بچه هاشون جبهه نفرستادند. و بدا به حال اونها که از کنار این معرکه بزرگ شهادت و امتحان عظیم الهی ساکت و بی تفاوت یا انتقاد کننده و پرخاشگر طلبکار گذشتند. یه عرضم رو با این روزه ختم کنم با این تعابیر امام. هنوزم من هر وقت اینا رو میخونم هنوزم گریم میگیره. هنوزم هر وقت میخونم تحت تاثیر ادبیات امام قرار میگیرم. آری دیروز روز امتحان الهی بود که گذشت و فردا امتحان دیگری است که پیش میآید و همه ما نیز روز محاسبه بزرگتری پیش رو داریم. میگه هممون ما باید آماده بشیم قیامت جواب خدا رو بدیم. چرا تو نوک دماغتون رو میبینید؟ قیامت رو میبینید؟ خدا، محضر خدا رو میبینید؟ ما داریم میریم به دیدار خدا. اونهایی که در این چند سال مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ تفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش این حادثه دور کردند و چاشون فراری می دادن، افتادن خارج یا قایم می شدن، قایم می کردن، حتی از سربازی در می رفتن چه برسه داوطلب. میگه اینا مطمئن باشند که از معامله با خدا تفره رفتند. میگه خیلی زرنگبازی در آوردین، زرنگی کردین، از معامله با خدا فرار کردین. شما زرنگ نیستین، کلا سرتون رفت و خسارت و زیان و ضرر بزرگی کردید که حسرت آن را در روز واپسین و در محاسبه حق خواهید کشید. میگه تمام اینایی که تو دوران انقلاب دهه 60 بودن و توی نه انقلاب نه جنگ فداکاری نکردند، در روز قیامت بزرگترین حسرت ها را خواهند خورد. چون اونجا میبینن اینایی که فداکاری کردن چه مقامات و چه پاداش هایی خواهند داشت. میگه من دلم برای شما میسوزه امام که این دوران جنگ و انقلاب اینا رو دیدید، فرار کردید، تشر زدید، هی به ما مطلب گفتید، فداکاری نکردید، حسرت خواهید خورد. من مجدداً به همه مردم و مسئولین عرض میکنم حساب این گونه افراد، آدمای ضعیف النفس، مطلب گو، اینا رو از حساب مجاهدان راه خدا جدا کنید. نگذارید مدعیان بی هنر امروز و قائدین کوته نظر دیروز به صحنه ها برگردن. آقا یه کسایی بودن زمان انقلاب و جنگ خفقون گرفته بودن، آدمای بزدل، ترسو، منفعت طلب، بعد که جنگ تموم شد یا الان تو ایشالات یه مرتبه قهرمان میشن. خب زمانی که جنگ نیست که همه قهرمانن. تو دل دشمن تو محاصره بود، بچا پشت خاکریز شهید مجروح، مهمات ما هم تموم شده بود، ما با 2300 متر 500 متر میرفتیم عقب و الا ما اسیر میشدیم، خیلی رفته بودیم جلو. بعد یه بچه بود، من اصلا نمیدونستم کیه، 16 18 سالش، مال گردان دیگه بود، این کنار من بود، یک آرگوله آرپیجی میداد به من، من میزدم. این بچه هم خب شهید مجروح، اینا دو سه بار برگشتم بهش گفتم آقای برادر برو عقب فاینستا، اینجا جای وسطن نیست، اگر زخمی بشی مجروح بشی من نمیتونم ببرمت عقب، محل نذاشت. دو بار سه بار گفتم برو دیگه، این گوله آرپیجی رو بذار برو عقب. گفت من نامرد نیستم نمیرم، یا با هم جا میمیم با هم میریم. بعد گفتم اگر مجروحی من نمیتونم رو بگم، من خودم هم نمیتونم ببرم، رو اب نداره. خمپاره خود درست کنارمون رفت رو هوا، افتادم پایین و دود و آتش و اینا، و کم که حالم سجدش آمد برگشتم نگاه کردم دیدم ایشون تو سجده همونجا سر تیر شهید شده، بادگیر سبز تنش بود و از توی پشت بادگیر دود می آمد بیرون. دیدم عینکش هم شکسته کنارش افتاده و آمدم نگاهش کنم دیدم اصلا شهید، دیدم نمیتونم ببرم عقب، بوسیدمش رو سی چل می آمدم میبرتر. یه بچه دیگه زخمی از بچه های بسیج نوجوان دیدم، دیدم یه خیلی خون ازش رفته و رنگش سفید شده، من هی باش حرف میزنم میخواد حرف بزنه، دهنش واکده حرف بزنه، اصلا رنگش سفید شده بود. من به هوایی که این روحیه بهش بدم گفتم که بچه ها دارن میان، برادرها دارن میان و میان میبرنتون عقب. و بمباران شیمیایی نیروهایی که قرار بود کمک بیان نتونسته بودن راه رو پیدا نکنن، برگشته بودن، ما مونده بودیم. من دو بار سه بار به این مثلا هی میرفتیم درگیری، باز در دقیقه بعد میدیدم اونجا، میگفتم الان شهید، باز میدیدم هنوز شهید نشده، میگفتم که الان میان میبرنت. بعد یه مرتبه دیدم گفت که درش شروع میکنه به با سختی حرف زدن، اومدم گوشم کردم ببینم چی میگه، گفتم حتما میگه خب تو هی میگی ببر عقب، چرا نمیبری عقب، مثلا خب ببرین دیگه، چرا حرف از این حرفا، یک چیز گفتم یک همچین چیزی میخواد بگه. اومدم گوشم گذاشتم کنار دهنش، دیدم میگه که آقا جون میخوای بری عقب برو عقب، به من چیکار داری، هی میای میگی میبریم، کی خواست بره عقب، من اگه میخواستم برم عقب گفت جلو نمیامدم، هی ده دقیقه میای اینجا میگه الان میبرنه به عقب، میگه من نمیخوام برم عقب. الان بعضی که میرن جو محکم حرف میزنن، اینا زمان جنگ خیلی از اینا اصلا جبهه نمیامدن، اونایشون که سنشون به انقلاب میرسه اصلا تو انقلاب نبودن، اکثرشون تو جنگ تو جبهه نمیامدن، اینا یه مرتبه شیر شدن. بعد امام میگه ندارید اینا برگردن به صحنه جای انقلاب رو حذف کنن، من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما سفارش و وصیت میکنم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره بعد از جنگ به فراموشی سپرده بشن. حالی بچه هم دنبال چیزی نبودن، می به مسئولین و اما به ملت عزیز ایران اکیداً سفارش میکنم مراقب باشید، قبول قطعنامه از طرف ما معنیش نیست که انقلاب تموم شده یا حتی مسئله جنگ حل شده، هنوز اینا ممکنه توطئه کنن. الان بله حربه تبلیغاتشون علیه ما کند شد، ما قبول کردیم قطعنامه، ولی دورنمای حوادث رو نمیتونیم به طور قطعی پیش بینی کنیم، هنوز اینا دست از شرارت بر نداشتن و بر نخواهند داشت، هر لحظه احساس کنند ما ضعیف شدیم اینا دوباره همه با هم حمله میکنن، چه بسا با بهانه جویی تجاوز رو دوباره شروع کنن. آماده باشید برای اینکه اینا ما قطعنامه رو قبول کنیم ولی ممکنه از جاهای دیگه همینجا جای دیگه جوری دیگه حمله کنن. ملت ما نباید مسئله را تمام شده بداند. البته من رسما اعلام میکنم گفتم قطعنامه رو قبول کردم، تاکتیکی به عنوان فریب دشمن نبود، ما یک چیزی که بگیم تو همستیم. میدونید وقتی امام قطعنامه رو قبول دشمن حمله کرد اعلام کردن بیان همه جبهه، بعد یه مرتبه نیروی عظیمی اومد جبهه در حالی که قبلش نیرو نبود، چون میدونید نه تو انقلاب نه تو جنگ چند صد هزار خانواده هزینه دادن. بعد اذا جاء نصر الله والفتح بقیه يدخلون في دين الله افواجا، همه انقلابی شدن. امام دستور داد سربازا فرار کنن، از نیروها فرار میکردن، بعد و همه جوونا گفتن سراشون رو بتراشن که حکومت نفهمه کی سرباز فراریه کی مردم عادی هست. ما تو فامیلمون دو تا سرباز فراری داشتیم، پنج شش نفرم سرشون زده بود، مردم همه اینجوری بود دیگه، یعنی این بود همه آمدن بعد دیگه. تو جنگم کل ملت نبود، نمی جنگیدن که فداکاری نمی، همه میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی خوبه مقاومت کنیم، ولی چند صد هزار خانواده می جنگیدن. خب بعد که پیروز میشی همه میگن به به چرا خوب بود، یا لیتنا کن نام اکن، اگه شکست هم بخوریم میگن نگفتیم نرین. دقیقاً تعابیر قرآنه. حالا اینجا امام میگه کار تمام نشده، به همین بهانه ممکنه حملات رو ادامه بدن. بنیه دفاعی کشور میگه در بهترین وضعیت باید باشد، با اینکه جنگ تمام شده برید نیروی دفاعی و نظامی رو 100% قوی ترش کنه، چون امام میدونه که شما حتی بعد از جنگ اگه دشمن احساس کنه ضعیف شدی به لحاظ نظامی، جنگای بیشتری به شما تحمیل میکنن. یک سوال من شما بگم، چرا این همه اطراف ما جنگ شد؟ به عراق حمله کردن، به افغانستان، به سودان، به سومالی، به لیبی، به سوریه، به یمن، به همه جا، چرا به ایران حمله نکردن؟ ای گفتید؟ گفتش اینا 8 سال واسطه اینا میجنگن، بعد حالا که گفتن سلاحای جدیدی هم ساختن. برای اینه والله اگه احساس میکردن و همین الان اگه احساس کنن که ما قدرت دفاعی نداریم، 100 بار 100 تا جنگ دیگه میشه. قدرته که مانع جنگ میشه، نه ذلت و ضعف. هر جا ضعف نشون بدی جنگ شروع میشه. اگه ما او 8 سال مقاومت نمیکردیم، تا الان 10 تا جنگ دیگه هم به ما تحمیل میشد، ولمون هم نمیکردن. هنوز آمریکا از ژاپن و ایتالیای زمان جنگ دوم 70-80 سال پیش هنوز از اونها نرفته بیرون، 40-50 هزار سرباز تو ژاپن هنوز داره، نمیره. اینا تو عراق، افغانستان، همه جا هنوز پایگاهشون نگه داشتن، البته بیرونشون کرد انقلاب اسلامی تا حدود زیاد، ولی نمیرن که اینجا. شما اگر ضعیف بشی، آخه بعضی از آقایون با انقلابیون سابقه انقلابی مگه نگفتن که امروز عصر موشک نیست، عصر گفتگوست؟ وای که خودشون شلاق خورده های انقلاب بودن، خودشون تو جنگ تو انقلاب بودن. اصلا آدم تعجب میکنه، اصلا گفت کدوم گفتگو؟ اینا اهل گفتگوین؟ اتفاقا هیچ وقت به اندازه امروز عصر موشک نبوده، هم گفتگو هم موشک، و تا گفتگو زیر سایه موشک گفتگویه، و الا موشک نداشته باشی باید گفتگو نمیکنه، میزنن تو سرت. کشتی تو گرفتن، کشتیشونو گرفتی، حالا گفتگو میکنه. ولی او کشتی تو بگیره تو بگی آقا تو رو خدا ول کن، گفتگوی صورت نمیگیره. اینا وحشی هن. امام میگه اینا انسان نیستن. میگه تو همین شهر بعد از جنگ بنیه دفاعی کشور رو در بهترین وضعیت نگه دارید، چون شما دیدید در دوران جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خودتون رو لمس کردید. اینا وحشی هن، کینه توزن. میگه خطر تهاجم دوباره جهانخواران رو در شکلهای مختلف جدیتر بدانید و همه نیروهای نظامی ما کاملا آماده باشن، تقویت بکنید خودتون رو. این نمونه های از صحبت های فیصله بخش امام رو اینجا آوردن، چون مخصوصا دو جلد آخر صحیفه امام دقیقا اصول محکم انقلاب در آخرین تجربیات امامه. یعنی امام بعد از یک عمر مبارزه، آخر عمرش تو 1-2 سال همه حرفاش رو شفاف گفته. اونا خیلی شاخصهای خوبه که بفهمیم جمهوری اسلامی کجاهاش منحرف داره میشه، کجاهاش تو مسیره، و چه باید کرد و چه باید گفت و چگونه باید گفت. من خواهش میکنم این دو سه جلد آخر رو و به خصوص جلد آخر رو صحیفه امام رو دقیق بخونید. سعی کردم 4-5 تا شاخصهای اصلی امام رو در حوزه انقلاب جهانی، در حوزه نحوه حکومت داری، در حوزه نگاه به پیروزی و شکست خدمت دوستان یادآوری کنم. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
وقتی از منبع و مرکز حکومت در یک جامعه تقوا نتراود، صلاح و دین و معرفت و هدایت سرازیر نشود، بلکه به عکس از رأس قله جامعه دنیا طلبی، اشرافیگری، ماده‌گرایی، شهوت پرستی صادر بشود و بروز کند، معلومه که چه بر سر ارزش‌های اصیل و والا در یک چنین جامعه‌ای خواهد آمد. و این اتفاق در یک برهه‌ای سالها بعد از وفات نبی مکرم اسلام در تاریخ صدر اسلام پیش آمد. خب، دلسوزان، مؤمنان صادق چه وظیفه‌ای دارند در یک چنین شرایطی؟ در رأس همه، اون کسی که بیش از همه وظیفه دارد، امامان معصومند، زیرا خدای متعال به اونها از علم خود، از روح خود، از هدایت خود نصیب وافری داده است، اونها را عالم و معصوم و هدایت کننده و هدایت شونده قرار داده. ائمه ما در این دوران وظیفه خودشون دانستند که در مقابل این انحراف عجیب بایستند. یک مدتی با ایستادگی رویاروی و واضح سیاسی مثل دوران امام حسن و امام حسین علیهم السلام که اثر خود را گذاشت، کار خود را کرد، شعله اعتراض عمیق به وضعیت تازه پدید آمده انحرافی را برافروخت در جامعه اسلامی، و بعد از آن در بقیه مدت با یک کار دشوار بسیار پیچیده و پررنجی در دوران ائمه بعد این کار ادامه پیدا کرد. ائمه اطهار علیهم السلام وظیفه خود می دانستند هم پایه ارزش‌های اسلامی و تفکر اسلامی در ذهنیت جامعه مستحکم و عمیق بشود و بماند، این از یک طرف، و از یک طرف سعی کنند این بنای سلطنت پدید آمده و به ناحق بر جای نبوت نشسته را منهدم کنند و ویران کنند و یک بنای حقیقی و صحیحی به وجود بیارند. این دوتا کار رو ائمه علیهم السلام می کردند. اینی که عرض می کنم این موضوع یک بحث بسیار طولانی و ریز و کتاب هاست. این یک تصویر اجمالی از دور است. ائمه علیهم السلام یک مبارزه بسیار پررنج و پرتلاش و پرمحتوا و فراگیری را می کردند هم در زمینه معنوی و فرهنگی برای حفظ پایه‌های اعتقاد اسلامی و جلوگیری از انحرافی که در جهت بنای